بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی بیته طیبین الطاهرین. بحث ما پیرامون مرسلاتی بود که اصحاب اون مرسلات رو با مسند یکسان حسابش کردن. خب قبلا اینو توضیح دادیم، روایت مرسل به روایتی میگن که بین روات تا امام معصوم اسنادش و آحاد رواتش ذکر نشده باشه، رها شده باشه. ارسله یعنی رها کرد، مرسل یعنی رها شده، درست؟ ارسله یعنی رها شد، البته ارسال به معنی رساندن، بله. مرسل یعنی رها شده، روایتی که در یک طبقه یا چند طبقه سند روایت رها شده و به امام نسبت داده شده. بعضی از روایات ما خب به خاطر جلالتشون اصحاب و بزرگان ادعا کردند که اینا حتی اگر مرسل هم روایت رو نقل کنن مثل مسند میگه. مثلا مرحوم صدوق اگر روایتی رو از امام صادق نقل کنه، میدونید که مرحوم صدوق نمیتونه از امام صادق علیه السلام روایت بلاواسطه نقل کنه. خب 200 سال بیشتر کمتر فاصله داشته. مرحوم صدوق باید از مشایخش از روات نقل کنه تا به امام صادق علیه السلام برسونه، در حالی که شون در بعضی کتبش مستقیم داره میگه که قال صادق علیه السلام فلان. خب این واسطه خودش رو تا امام صادق ذکر نمی کنه. بعضی از اصحاب اومدن به یک نکته اشاره کردن و یک ادعای کردن که اگر بزرگانی بیان روایت رو مرسل نقل کنن به خاطر جلالتشون و مسائلی که پیرامون شخصیت اینها میدونیم، میتونیم حکم کنیم که مرسلات اینا مثل چی هستن؟ آقا مسنداتشون هست. عبارت حالا دو تا نکته داره. اولا در میزان و کیفیت این مرسلات بحثه، ثانیاً در افرادش بحثه. خب بعضی ها یک ادعا رو قبول دارن که اینها اگر مرسل نقل کنن مثل مسنده، بعضی ها ادعای دیگری رو قائلن. این یک نکته. و نکته دوم هم در خود نوع مرسلاته. مثلا میگن اگر فلان محدث یا فلان راوی جازمن عن الامام نقل بکنه این مثل مسنده. جازمن یعنی چی؟ یعنی قشنگ بگوید که امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود، داره اخبار میده دیگه. این که شخص داره میگه امام صادق علیه السلام اینجوری فرمود، نمیتونه این حرفو بزنه مگر اینکه قاطعانه بدونه که حضرت اینو فرمود. مثلا مثل ما الان نمیتونیم بگیم که امام خمینی رضی الله اینجوری گفت. بعد اگر جازمن یه شخصی بگه قطعا پیش خودش حساب میکنه که الان اگر ازش بپرسن خب کجا گفت، این مستندش رو ارائه میکنه. اومدن تفصیل گذاشتن در این مستندات، مرسلات، مرسلاتی که جوازمه، یعنی قطعا اون راوی میگه حضرت اینو فرمود، و بخش از مرسلاتی که نه، مثل جوازم نیست، یکی دو طبقه رو ذکر میکنه بعد ول میکنه، دیگه نمیگه سایر ربات طبقه های بعدی چه کسانی بودن. فهمده که فی صدر ها اولا سلاستون به هم ابن عدی اومه، صفوان ابن یحیی و البزنتی، که عبارت خیلی مشهوری هم دارد دیگه، صبت طائفه و لعجر ذالک. حالا ایشون عبارت مرحوم شیخ رو نگاه کنید، و ازاکان احد الراوین مسندن و الاخره مرسلن نظر فی حال المرسل. اگر یکیش مرسل باشه مستند رو نگاه میشه با حال اون کسی که داره این رو برد به صورت مرسل نقل میکنه. و این کانه خب اینا یه مدل دیگه، گفتم مدلاش مختلفه، یا دو سه راویو ذکر میکنه بعد ول میکنه به امام نسبت میده، یا اصلا از همه اول کلن همه رو حذف میکنیم که قال صادق علیه السلام کذا. درست شد؟ همه مدلش هست، اینا همه مرسله. گفتم دو تا نکته هست، یک تو کیفیت این مرسلاته، مثلا یک کسی میگه من مرسلات رو حجت نمیدونم، مگر مرسلاتی که از جوازم باشه. جوازم گفتم یعنی چی؟ نه، یعنی اون شخصی که داره اینو نسبت میده به گونه اخباری داره به شما میگه امام صادق علیه السلام اینجوری گفت. درست شد؟ نمیگه من از کسی شنیدم بعد دوتا تا طبقه رو گفت ول کنه بعد برسه به اماما. این یعنی خودم هم نشنیدم، من این شنیدم، اون اینجوری میگه، یالو بقیش هم نمیدونم کی گفته تا رسیده به امام. این نمیشه جوازم. جوازم اونجایی که خودش میگه قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام کذا. وقتی میگه قاله یعنی این که من به طریقی برای من ثابت شده که من دارم به شما اخبار میدم دیگه. اصطلاحاً به این میگن جوازم از مرسلات، که حالا بعد اختلافیه در افرادش. و امکان من من یعلم ان لا یرسل الا ان ثقه، اگه اون مرسل روایت مرسل از کسی نقل شده باشه، کسی این دعبش اینه که فقط از ثقات نقل میکنه، فلا ترجیح خبر غیره علی خبره. اینجا نمیتونیم بگیم ما خبر مسند رو میتونیم ترجیح بدیم بر خبر مرسل. ولی عجل ذالک ثبت طائفه، اصل روایت اینجا، ولی یعنی اصل عبارت فنی بحث اینجا، ثبت طائفه بین ما یروی، افراد علمای ما بین اون چیزهایی که محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی و غیرهم من الثقات اینها نقل کردن، تفاوتی با دیگران نداره که اینها چه مرسل نقل کنن چه مستند نقل کنن، هیچ فرقی نداره. این ادعا شده الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يسرون الا عن من ثقه، اینا هیچ وقت روایت نقل نمیکنن، هم مسندهاشون همیشه از ثقه است و هم مرسلاتشون است. حالا اینا اشکالات زیادی داره. نه، اصحاب اجماع غیر از تسویه بین این قاعده است، اون به دلیل دیگه ایه. ولكن اختلف الاصحاب في عدد، ولكن اختلف الاصحاب في عدد هؤلاء و اشخاصهم، اولین اختلاف تو این که کیا هستن و چند نفرن. فنوس و المحقق ماقونه الى الفقها به 18 نفر، 15 نفر، 14 نفر، 12 نفر، هم متفاوته عددهاشون. اشکالی که به این قاعده میشه، از اساس میخوام بگم و نمیخوام خیلی عرض میکنم که پیرامون این مسئله توضیح بدم، خب خیلی افراد مختلفی نقل کردن قاعده رو، هلوهوشش حرفای مختلفی زده شده، بعضی یه در قبول کردن یه در قبول نکردن، کار به این ندارم. مناقشه متعددی در حرفاشون میشه. اولین مناقشه این که اولا کی گفته که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اینا هرچی نقل میکنن لا یرون ولا یرسلون الا انسقه، اینا تو همین روایت هایی که طبقاتشون وجود دارد و ما آحاد طبقاتشون میشناسیم، کسی را ما ان غیر سقه نقل میکنیم. چه حرفی؟ کی گفته؟ کی گفته اینا تو مسنداتشون همیشه از سقه نقل میکنن؟ نه، تو مسندهاشون که ما میبینیم خیلی موارد از غیر سقه نقل میکنن. درست شد؟ این مطلب اول گرفتی؟ چون عبارت مرحوم شیخ طوسی ریشه این مسئله است که ایشون فرموده که الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يسرون الا من يثق به. نه، کی گفته اینا لا يرون الا من يثق به؟ موارد متعددی در کتب روایی نگاه کنیم، اینا روایاتی دارن که از ثقه نقل بفرما نکرده. خب وقتی ما تو مسندهاشون میبینیم که از ثقه نقل نکردن، چجوری باید به مرسلاتشون اعتماد کنیم؟ که حالا اینا حتما تو مرسلاتشون دیگه قطعا و طبقاتی که ارسال شده و ذکر نشده اینا حتما ثقه بودن. نه، این حرف و گذاب.
این کلام جناب شیخ طوسی دلالت نمی کنه برای اون که اون راوی ها هم ثقه باشن؟ ما اگه بخوایم راوی شناسی بکنیم همین کلام دلالت نمی کنه برای این که
حالا اینم رد میکنیم، اینم یه مسئله به یه کیفیت دیگه ای. پس این از مسئله اول. مسئله دوم، اشکال دوم است که خب این آقا داره میگه که اصحاب بین مسند و مرسل اینا تسویه کردن، این خلاف وجدانه. ما در کلام فقها میبینیم که روایات این روایات رو میگن خبر ضعیف، لخبر ابن ابی عمر یا لخبر صفوان یا لخبر بزنطی. میبینیم مثلا با روایات اینا رو خیلی جا کنار گذاشتن به خاطر ضعف در سند. اتفاقا این ادعای شماست که میگید اصحاب همه جا تلقی به قبول کردن، مسندات اینا رو خیلی جا رو مناقشه کردن که این خبرش بگو ضعیفه. حالا اینکه کجا این کارو کردن دیگه خودتون ملاحظه کنید که داره که فی غیر مورد من تهذیب استفسار روایت متعددی ازشون کرده. صفحه 114 و 115 و صفحات بعدی رو نگاه کنید، مواردی رو نقل کرده که اصلا اصحاب اتفاقا روایت اینا رو طرد کردن، گفتن تو این روایت شو ضعیف. و ثالثا ممکنه اونها در نظر خودشون اون شخص رو صدر میدونستن، من که اون شخص رو نمیشناسم که. درست شد؟ ما در بحث رجالی باید در بحث رجالی ما قبول خبر لا یزول رو تشکیل فی ما یروی الناس قاتلا، من باید وثاقت اون راوی برای من محرز بشه. درسته؟ ولو به این که یک خبر عادلی به من خبر بده که این آقا ثقه هست. خب این آقای ابن ابی عمر که اون وثاقت رو حذف میکنه ولو در نظر خودش ثقه بوده، شهادت نداده که این همه کلهم ثقاتن. که اینو مطلب گرفتید یا نه؟ ابن ابی عمر، بزنطی، صفوان، اینا شهادت ندادن همه اینایی که ما از اینجا سند هست کردیم ما معتقد به وثاقتشون هستیم. که اولا به صورت مجهوله، من نمیدونم کی بوده، و ثانیا اصلا شاید ایشون طبق مبنای خودش این رو باید قبول داشته. و مبنای اینا چی بوده؟ مبنای قدما در قبول خبر چیه؟ وثوق به صدور. میگه من از رو قرائن میدونم که این روایت امام نقل کرده. خب شما بر خودت میدونید، به من اجازه داده نشده که به علم شما عمل کنم، که به من اجازه داده شده به علم خودم عمل کنم، یا اون چیزی که در مقام علم هست. اون چیزی که در مقام علم خبر سپس. خب کجا خبر ثقه اومده گفته این روایت رو من باید بپذیرم و اینو امام نقل کرده؟ نیومده. از اون کسایی که شما حذف کردی ولو در نظر خودت هم ثقه بوده باشه، شما شهادت به وثاقتش بگو ندادی. که مثلا محمود صدوق میاد بیاد قال صادق علیه السلام ده چهار نفر پنج نفر شش نفر حذف میکنه، کجا در این روایت شهادت داده که این روایت که من حذف کردم حق اللهم ثقاتن؟ خب برای من حجت باشه
یا اجماع آینه تاشیر چیکار میکنه؟
بله حالا اون بحث اعصاب اجماع رو ولش کن.
همین
نه 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 اجازه بده اجازه بده از باب این که بگیم مرسلات اینا جزء مستنداتشونه، ملحق به مستنداتشونه. اولا گفتیم مرسلات اینا ملحق به چیه؟ مستنداتشونه. ما مستندات اینا رو بحث داریم، باید در مستنداتشون هم بگو طریقشون بررسی بشه. فضلا انل مرسلات به عکس قضیه. حالا این که مرحوم شیخ طوسی میفهمد که یا مرحوم نجاشی باید اجماع هست به این که خبر اینا رو قبول میکردن، ممکن مثلا اینا مگه اجماع معنا داره اینجا؟ ما چه اجماع یا حجت میدونیم؟ چه ربطی به اینجا داره اصلا؟ مگه این اجماع صرف این که همه عمل کنه قامه عمل کنه؟ مگه اگر همه عمل کنن برای من حجیت شرعی میاره که همه عمل کنن؟ حضرت به من گفته باید وثاقت روایت رو یا علم پیدا کنی به صدور روایت، یا علم پیدا کنی، حالا یا مقام علم. حالا فهم من علم که میگم شما فکر نکنید قطعا، مقام قطع مثلا اماراتی که جای قطع قرار داده شده، یا باید علم به صدور روایت پیدا کنی یا علم به وثاقت روایت. همین دوتا رو بر من حجت قرار داده. علم مرحوم نجاشی و اجماع همه علما و اینا رو بر من حجت قرار نداده. که مضافاً به این که این پس اشکال اول، مضافاً به این که اصلا خودتون هم خلاف حرفتون دارید عمل میکنید. شما میگه اجماع دارین که همه روایت اینا قبول کردن. کجا اجماع داریم؟ ده ها مورد ما اینجا برای شما ایشون آورده که اتفاقاً بگو همین آقا نقل کرده، فقها طرد کردن روایتش، گفتن این خبر ضعیفه. و و چرا اینجا فقها خلاف تو؟ یعنی اصلا میخوام بگم ولو اینکه ما بپذیریم که منظور ایشون از اجماع قول اهل خبره هم هست، که خبره از فقها و محدثین و تلقی به قبول میکردن روایت اینا رو، ولو اینم به این معنا بگیریم، بازم میگیم خیلی موارد خلاف هم برعکسشه. چندین مورد برای شما مثال برده که اتفاقا دیگه از زراره که بالاتر ندارید، که دیگه از محمد بن سلاس که ابن ابی امیه رو صفوان و بزنده که بالاتر ندارید، که یونس که بالاتر، همین هم روایتشون مرسله، یا مثلا خبر مرسلم نیست، مسنده، ولی در طریقش شخص ضعیفی واقع شده، شما روایت رو چیکار میکنی؟ کنار میذاری و اون اجماع رو عمل نمیکنی. اگر بگی که خب بس وجدانن یک کسی از فقها اجماع شما رو نپذیرفته دیگه، بس ادعای شما
یک دو مورد که اون اجماع رو از بین
یک دو مورد نیست، خیلی بیشتر از یک دو مورده. ببین ایشون آورده دیگه، هم در این کتاب آورده، هم در مقیاس الروات هم آورده، چندین مورد متعدد آورده از روات. بعدم گفتم اصلا مسئله اجماع تعبدی نیست اینجا، اجماع اصلا قیمتی نداره فی نفسه، اجماع از نظر منطقی هیچ ارزشی نداره، از لحاظ فقهی اگر کاشف رأی معصوم باشه حجته، ولی از نظر منطقی اجماع که چیز نداره، که نهایتش میخوای بگی جزء مشهورات دیگه، جزء مشهورات دیگه، رو به شهرت لا اصلا شو بسیار اجماع که اجماع باید برای چی حجت باشه؟ اینکه همه یه چیزی بگم پس بر ما حجته؟ میگه آقا اطمینان آوره. چی میگه آقا؟ اطمینان آوره. میگه خب اصلا بحث سر همینه، مبنای قدما که وثوق به صدور بود این بود که اونها میگفتن قرائنی دست ما که برای ما چی آقا؟ اطمینان آوره. اگر در فی زمان نهازا برای منم اطمینان آور باشه قبوله، ولی برای من اطمینان آور نیست. چرا؟ اون قرائنی که شما دست داشتید من نمیدونم چیه، که با اون قرارانی که برای تو اطمینان حاصل کرده آیا ملازمه عقلیه وجود داره که بعد برای من هم بگو اطمینان حاصل کنه؟ اگر شما یه کسی بهت بگه آقا من اطمینان دارم که اینجا این موضوع اینه، آیا برای شما اطمینان حاصل میکنه؟ نه. اگر بگی نه درسته خبر واحدم برای من اطمینان حاصل نمیکنه، پس چرا من باید طبقش عمل کنم؟ یا اون تعبدیه، اونو ازت گفته برای اجباره. چرا؟ چون حضرت همون جوری که میتونی به قطع الزام کنه میتونی به بعضی از زنون هم الزام کنه. اما اینکه شما یقین داری برای منم یقین حاصل میشه؟ مگه مصریه؟ مگه ملازمه عقلیه وجود داره؟ نه، شما یقین داری، ما خود یقین داری، مگر اینکه شما شهادت یا اخبار بدی، که اگر شهادت یا اخبار بدی از نظر شرعی من مکلف به تبعیت از این شهادت و اخبار هستم. خب در مقام نهازا اصلا شهادتی وجود داره؟ اخباری وجود داره؟ ابن ابی عمر اومده گفته من هرچی روایت مرسل نقل کردم همش روایت ثقه بودن؟ نه، از هم چیزی نیست، اینو باید دقت کرد. حالا
اخبار هست بازم قبول نمی کنیم، چون مثلا فلان عالم گفته آقا من هر چی اون کتاب نوشتم از ثقه بردم.
نه اگر خوب دقت کنیم، اگر ببینید مناقشه در موضوعش نکنید، اگر شما وجدانن پیدا کنی جایی رو که یک کسی بیاد یه همچین حرفی بزنه و بعد برای ما محرز بشه که واقعا اون چیزی که در روایت شورده واقعا در اسنادش هیچ خلالی ایجاد نبوده، یه موقعی نفر میگه من هر چی که اینجا نقل کردم از ثقه نقل کردم، بعد شما میایید مبناش رو در وثاقت نگاه میکنی میبینی مبناش در وثاقت اسادت العداله بودنه در شیعی، خب این برای من قابل قبول نیست. خب تو بگو که همه من ثقه نقل کردم، مبنای وثاقت تو چیه؟ مثلا فرض کن یه نفر بگه من هر چی نقل کردم از ثقه نقل کردم، بعد طرف نگم کنم که اینا میگم اینا که همه ریششون تیغه، که بخون ما ریشتخ کردن که حرام نمیدونیم که، پس فاسق نمیشن دیگه. درست شد؟ گرفتی مطلب رو؟ خب باید ببینیم مبنای در وثاقت، البته ریشتخ کردن کار به وثاقت نداره، عدالته. میگه آقا اینا همه عدولن، میگه کجا عدولن؟ اینا که همه موها سرشون معلومه ریششون تیغه، که میگه اینا که ما اینا رو ملاک خروج از عدالت نمیدونیم که. خب پس اینجا مبنامون با هم متفاوته. پس بعضی از کتب رو هم که شما رد میکنی به این معنا که در این کتاب عرض میکنم که شخص اومده شهادت داده که من همه را از ثقه نقل کردم، باید ببینیم اولا ما با این آقایی که وثاقت رو قائله متعدد المسلکیم یا نه. دو، خب شما واسه خودت داری میگی من تو کتابت دارم میبینم از کسایی رو باید نقل کردی که نجاشی گفته این غیر ثقه است، نهایتش به این میشه که تو فکر میکردی این ثقه است ولی نجاشی و طوسی گفتن این ثقه نیست. مثلا شما به حرف کسی عمل میکنی به گمان این که به زعم این که این آدم ثقه ایه، دو نفر عادل میان به شما میگن نه آقا این ثقه نیست، بعد چی شما در ازش نقل میکنی؟ شما دروغ نگفتی، به زعم خودت فکر کردی اینا ثقه هست، اما من باید به ساقت تک تک اینها رو بررسی کنم ببینم اولا مبنای من با شما یکیه و ثانیاً شما فکر میکردی ثقه هست. اگر من برم تو کتاب مرحوم طوسی ببینم نجاشی ببینم که این ثقه نیست، آیا میتونم به این اخبار وثاقتش رو میگن دیگه اون جمله معروفیه دیگه، اثبات شی نفی معادله نمیکنه، شما اثبات میکنی که این ثقه است درست شد، نفی نمیکنه دیگری عدم وثاقت اون رو جای دیگه دیده باشه، اون داره دیده که این آدم فاسقیه ولی شما ندیدی، تو میگی این ثقه است علی ظاهر، مولا یه کسی میاد به شما خبر میده که این ثقه نیست. بقیه بحث به ما ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.